داودم بانده خدا به سرپناه بوده.
فرارسی روزهای سرد و بارانی حکمت الله و همسری او را سخت نگران کرده است. آنها می دانند که حال فرزندان بیمارشون در این خانه آهنین و کوچک بدتر می شود. اما برای یوسف جان 5 ساله و برادرش که هنوز به عمق گریه های مادر و نگرانی های پدر نمی روند، تنها با والدین بودن و در کنار آنها زیستن کافی است که خوشحالی بکنند و آرام باشند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمهر یورف به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبس جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که می توانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. آنها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسونند، خشتبارن محبوسان دیگر با اونها میرسونند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ با واسطه ما با اونها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می‌داند و بزرگ مهر یوروف رو آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شروع کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان وسیله اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود. و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سر نو بررسی کرده شود. نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصانی بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسیله اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخیر دارید؟
خبرهای آخیر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف این حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مسجد همون مؤسسه می رود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی می توانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی علیحدہ نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهو در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاست کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودند که خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب، به مرکز تاجیکستان، زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگ مهر یوروف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خودی بزرگ مهر را میدانید به این حکم؟ شاید علاکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند. بزرگ مهر یوروف روزی نیست. بزرگ مهر یوروف از اول تا حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز با چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکون ساختار داخلی تاجیکستان حقوق ایواز کردن حکم بزرگ مهر را یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر را ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین صدها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمی خواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که اونها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدند که مثال میبریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده و باوری او در اومده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکون عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکون حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 به دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول ها حق خدمت ادوکات می باشد و چون که قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیستگی را از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان همچون ایزود در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شهرنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه ملتی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسانیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه اون به مزاج محکوم شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این مزاج رو از روی قانون به خود بزرگ مهر مراجعه کند، بعد به کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کند، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشان مراجعه کند، بعد به سوی گراجدنی باید مراجعه کند. ولی بگید این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیدی از اشخاص نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه اشکالی که میکنه و قریبی ما در فیسبوک کنزانتی نسبت رئیس انجمن ادوکاتای تاجیکستان چون این ها ازیان داده شده است میزوجین هم خود در حقیقت میشوند و هر یکی هم زن زده میشوند.
تشکر، هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودا میانی نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ 2500 دلاری ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوان تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمایی نهایی گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. سامان محمد بیکف بعد پیروزی در قهرمانی جهان اوید به جودا میان نوجوانان در مراکش به دوشنبه برگشت. در این باره همکارم زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
فرودگاه بین المللی دوشنبه روز 24 اکتبر پر آدم بود، چون صدها نفر به پیشوازی سامان محمد بیکف نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان اوید به جودا رفتند. محمد بیکف شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان اوید به جودا میان جوانان در مراکش در وزن 73 کیلو غالب آمد و اولین مدال طلا این سبقت با نفوذ را به تاجیکستان آورد. سامان محمد بیکف پهلوان تاجیک در مراسم استقبالش در فرودگاه بین المللی دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این مسابقه تنها درباره از خود کردن نشان طلا فکر میکرد.
خدا را شکر همین خیل هم شد. من پس از مسابقه در توکیو 2-3 شب خواب کردن نتوانستم. نشان برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشان طلا را صاحب شدم.
با تبریک پهلوان تاجیک مسئولین کمیته جوانان و ورزش همچنین ورزشکاران معروف کشور آمده بودند. طبق آنها به تن گوشتگیر جامه گلدوزی و توقی پوشاندند. مسئولین ساحه ورزش کشور گفتند با توجه به نتایجی که سامان محمد بیکف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد عبدالرحمنوف سرمربی تیم جودو تاجیکستان روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت
این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان، خیلی که شوید هستید، خوشحالی مخلص ها و مردم و اون همه جمعه کلار ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالان نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بیکف به دست بیاورد.
مسئولین ورزش کشور در این مراسم امیدواری کردند که سامان در بازی های المپی هم تاجیکستان را معرفی خواهد کرد. خود سامان محمد بیکف نخستین قهرمان مسابقات جهان اوید به جودو هم گفت همکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی های المپی است. این پهلوان جوان گفت تصمیم دارد در تاجیکستان برای جوداکاران نورس و جوان مستر کلاس ها گذراند. سامان محمد بیکف ورزشکار تاجیکی مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمد بیکف ها است که در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان و یا امکهایش تمرین میکند. اما در تمام سبقت های جهانی این پهلوان از تاجیکستان نمایندگی میکند. او بارها پیشنهاد گرفته است که از روسیه نمایندگی کند، ولی همیشه به این درخواست پاسخی رد داده است. جمیله پروانایوا مادر سامان که به پیشواز پسر قهرمانش به فرودگاه دوشنبه آمده بود در صحبت با آزادی گفت
من فخر میکنم که پسرم قهرمان جهانی شد.
سامان محمد بیکف با مراجعت به همسالان خود گفت وقت خود را بیهوده نگذرانند و بیشتر تمرین و تحصیل کنند. کشتیگیری شناخته تاجیک در سبقت قهرمانی جهان در میان بیش از 80 کشور دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزن 73 کیلو غالب شده به مدال طلا و 2500 دلار جایزه سرفراز گشت. در تاجیکستان نیز از او قدردانی شد و برایش جایزه پرزیدنتی در حجم بیش از 50,000 سومانی تقدیم می‌گردد. کمیته جوانان و ورزش و کمیته ملی المپی هم برای سامان 10,000 سومانی مکافات پولی داد. با به دست آوردن نشانی طلا در قهرمانی جهان اید به جودا میانی ورزشکاران تا 21 ساله در مراکش، سامان محمدبکوف موقعش را در رده‌بندی نوی جهانی و انفرادی المپیک در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا نشر شده است خیلی بهتر کرد.
دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان در برزیلیا منتخب نورسانی کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی 28 اکتبر در ورزشگاه شهری کاریاسیکای برزیلیا برگزار شد. نیمه اولی بازی بدون گل خاتمه یافت. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف رحمتوف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. باید گفت که در نیمه دومی بازی حمله‌گر رستم سویروف به دروازه منتخب کامرون توپ دوم را وارد کرد، ولی این گل بعد تماشای بازپخش لحظه های بازی با استفاده از ویدیو داور از جانب سرداور نیک اولدرون از زلندیای نو به علت ویران شدن قاعده بازی بیکار کرده شد. در دقیقه 72 نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان شهرت المرادوف برای کارت دومی زرد از میدان اخراج شد. هرچند فوتبال بازان منتخب کامرون برای گلزنی کوشش زیاد به خرج دادند، ولی موفق نشدند. زین الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل منتخب نورسانی کامرون گفت:
از بچه ها سپاسگزارم که دستور ما را اجرا کرده موفق شدند. به خصوص دروازه‌بان مهارت بلند نشان داد. در فوتبال دروازه‌بان را نیمی دسته میگویند که حقیقت این گفته را شاهرخ ثابت کرد. مردم تاجیکستان آنهایی را که با ما مخلصی کردند با این غلبه تبریک میگویم.
رستم سویروف حملگر منتخب نورسانی تاجیکستان میگوید:
غلبه امروز را برای تمام مردم تاجیکستان میبخشیم. بازی امروز خیلی وزنین بود، اما ما غلبه را به دست آوردیم.
بازی دیگری دوری اول در گروه ای میانی دسته های منتخب نورسانی ارجنتینا و اسپانیا با حساب 0-0 انجام یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری اول در گروه ای منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز پیش صف است. دسته های منتخب ارجنتینا و اسپانیا با 1 امتیازی جای های دوم و سوم را کسب نمودند. منتخب کامرون بدون امتیاز در زینه آخرین 4 قرار دارد. بازی دومی منتخب نورسانی تاجیکستان 31 اکتبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 شب 1 نوامبر با وقت دوشنبه مقابل منتخب اسپانیا دایر می‌گردد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در دور آخرین مرحله گروهی 3 نوامبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 شب 4 نوامبر با وقت دوشنبه با منتخب ارجنتینا وارد رقابت می‌شوند. هر دو بازی در شهر کاریاسیکای برزیلیا برپا می‌گردد. در قهرمانی جهان 2019 همگی 24 دسته شرکت دارد که به 6 گروه 4 دستهی تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین همچنین 4 دسته بهترین جای های سومی گروه ها به مرحله 8 نهایی قهرمانی جهان راه پیدا می کنند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی اید به جودو با نام گراند سلیم که از 24 تا 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار شد، در دور انتخابی شکست خورده بی مدال ماندند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی بیش از 550 ورزشکار از 95 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 11 ورزشکار 10 مرد و 1 زن شامل بود. از میان 11 کشتیگری تاجیک 2 نفر یعقوب جان باقیف در وزن تا 66 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در یک قوازمایی غالب شدند، ولی پهلوانان دیگری تاجیک در اولین رقابت خود شکست خوردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب کره‌ای جنوبی با کسب 8 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند با کسب 4 مدال مقام دوم و منتخب اسلوونیا با کسب 3 مدال مقام سوم را اشغال کردند.
جهان
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در شهر ارومیه ایران در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نمود و به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفت. منتخب تاجیکستان در دو بازی بر منتخب نیپال با حساب 6-0 و منتخب افغانستان با حساب 5-2 غالب آمده، از دسته ازبکستان با حساب 3-9 شکست خورد. در گروه A منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. منتخب افغانستان با 3 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد. منتخب نیپال بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. به این ترتیب از گروه A دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 24 فوریه تا 10 مارتی سال آینده در اشقابادی ترکمنستان دایر می‌گردد راحت گرفتند. حسین شادیف، یاوری سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند. وی افزود:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یکون تنقیصی نداریم. مساله مالیش یکون مشکلی نداریم. فقط بازی کننده کنیم.
با گروه B دسته های منتخب قرغیزستان، ترکمنستان و ایران شامل بودند. در این گروه منتخب ایران با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. منتخب قرغیزستان جای دوم را گرفت. منتخب ترکمنستان بدون امتیاز جای آخرین سوم را اشغال کرد. همین طریق از گروه B دسته های منتخب ایران و قرغیزستان به دور نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفتند. اینچنین منتخب ترکمنستان به حیث میزبان در مرحله نهایی که همگی 16 دسته منتخب قاره آسیا شرکت می‌ورزد مستقیما راه یافته است. بازی های دور 20 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 27 اکتبر نتیجه گیری شدند. در بازی مرکزی دور 20 استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در میدان خود بر خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات امساله با حساب 2-1 غالب آمد. در دو بازی دیگری دور 20 CSKA پامیر دوشنبه در مهمانی خطلانی باختر را با حساب 2-1 و استرافشان شهر استرافشان در میدان خود پنشری جلال الدین بلخی را با حساب 3-0 شکست دادند. یک بازی دور 20 میان دسته های کوکتاش رودکی و ریگر تدزی ترسنزاده با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های دور آخرین مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 4 نوامبر برگزار می شوند. در دو بازی دور آخرین میان دسته های ریگر تدز خطلان و CSKA پامیر استقلال تقدیری مدال های برنجی حل خواهد شد. ریگر تدز را که با 29 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد و مدعی اصلی مدال های برنجی است، در بازی مقابل خوجند حساب مساوی قناعتمند می کند. داوطلب دیگری جایزه برنجی CSKA پامیر می باشد که با 26 امتیاز جای چهارم را کسب نموده است. استقلال که پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافته برای باری هشتم با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده است، در جدول مسابقات لیگ عالی با 51 امتیاز در جای اول می باشد. خوجند با 36 امتیاز جای دوم را اشغال کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره یار صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو،
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی خونه ای، خونه قلب من.